که به معنای جوانمردی فتوت و فتوتنامه هاست و فتوتنامه ها به ایجاد نظام تعلیم و تربیت منجر شد که بر اساس استاد شاگردیه، یعنی کسانی می رفتن پیش استاد تعلیم می دیدن و اینجا هستش که در جهان اسلام همین الگو در خوشنویسی، معماری و هنرهای دیگه هم هستش. تشکل و تجمع کامل نظاممند اخوان الصفای الگویی شد برای گروه‌های صنوف و تا در واقع قبل از ورود به جهان مدرن این در واقع نوع تحول در حوزه هنر اسلامی بود. ببینید، صنعتگر هنرمند ابتدا باید طهارت داشته باشه، کم سخن باشه، متواضع باشه، با ادب باشه، درست گفتار باشه، سخاوتمند باشه، خیر باشه، فقیر نواز باشه، نیکوخو، خوش اخلاق و در نهایت در کار خودش پیگیر و ثبات قدم داشته باشه. و این بودش که نظام استاد شاگردی رو در حوزه هنر اسلامی شکل میداد. خب اینجاست که شکلگیری صنوف و حلقه های هنری که بیشتر صنفی بودن به وجود میاد در حوزه اخوان الصفا. شکلگیری حلقه معماران، بناها، آهنگرا، چیزسازا، موسیقی دانان یا موسیقی نوازان و در واقع همه این حلقه ها متأثر از ویژگی اخوانی ها هستش و از طرفی این گروه ها علاوه بر مهارت شغلیشون رویکرد حکمی و نظری هم داشتن. اکثرا عارف بودن و یعنی همشون عارف بودن. اینها به این معنا یک وحدتی در جهان اسلام تو حوزه هنر به وجود میاد، وحدت بین حکمت و فلسفه و صناعت و هنر که ما نمونه هاشو در اصفهان در حوزه نقش جهان و در واقع اون شکلگیری مسجد جا در دوره صفویه هم میبینیم. کلن معمارها تو حوزه اسلام بیشتر به یک سری کتاب و آراهای فیلسوفان و ریاضیدانها رجوع میکردن. از جمله معمارها در طراحیشون به آرای ابوالوفا بوزجانی که یک ریاضیدان برجسته بود، یک کتابی داره خلاصه شدهش به اسم المنازل، که همچنین یک فیلسوف دیگه که مروج آرای ارسطو بودش و آرای ارسطو رو وارد فلسفه اسلامی ها به اسم کندی، الکندی که اصطلاحا هم بهش ابوالحکما گفته میشه که ریاضیدان و منجم و غیره بوده، رجوع میکردن و ساختارهای آثارشون رو بر اساس این دیدگاه ها بنا میکردن. یک نمونه شما شاید در هنر صفویه میبینید. یکی از اون کسانی که توی حوزه هنر و آیین فتوت در حوزه صفویه بوده رضا عباسی است که یک مینیاتوریست بسیار معروفه و از این به اصطلاح عرفا که توی این حلقه های فتوتنامه ها بودن نقاشی کشیده. اما ببینیم که آینه فتوت چیه؟ آینه فتوت هنر و صناعت رو با هم دیگه داره. یعنی اینکه هنرمند که در جهان اسلام با آینه فتوت آشنایی پیدا میکنه کسی است که در واقع هم هنر و هم پیشه رو با هم داره و از طریق آینه فتوت واردش میشه. اینها جوانمردانه، در واقع نگاه جوانمردانه به زندگی و هنر داشتن. و مثلا معماری یا خطاطی باید از طریق استاد به شاگرد منتقل می شده و استاد باید اهل سلوک و مراقبه می بود. نتیجه این بودش که شاگردی که پیشش می رفت اول باید آیین فتوت یاد می گرفت و بعد از اون وارد فن و مهارت حرفه‌ای می شد. ببینید اینجا هستش، گفتیم که خود اخوانی ها شیعه بودن در بصره آن زمان و اینجا هستش که به آراء امامان شیعه هم رجوع می کردن. یکی از اون مسائلی که هستش این هستش که هنر صناعت که بهش میگیم هنر سنتی کلن در سایه حکمت و تمدن اسلامی رشد پیدا میکنه و حکیم هنرمند به وجود میاره، حکیم هنرمند به وجود میاره. و اینجا هستش که اخوان الصفا با آراء یکی از امامانی که امام جعفر صادق هستش که به آراء امام جعفر صادق هم رجوع میکنه و غایت تمامی هنرها رو در واقع وصول معرفت و رسیدن به دیدگاه های حق تعالی یا خداوند میدونستن. و این مسئله موجب میشه که تمامی صناعات و هنرها از نظر حوزه هنر اسلامی غایتی معنوی داشته باشه و همه هنرها در طول خداشناسی و خداشناسی انسان قرار بگیره. خب ببینید، ما گفتیم که در واقع موسیقی یک هنر افضله. موسیقی وقتی یک هنر افضله بر ساختارها و نوت‌های قرار گرفته که اصول ریاضیات رو داره. اولین کسی که توی این حوزه تأثیر گذاشت فیثاغورس هستش، چون هم خودش ریاضیدان بودش و هم فیلسوف بودش و در واقع یک رشته موسیقیایی رو، یک تار صوتی رو میاد به صورت تصاعد هندسی مطرح میکنه و معتقد بوده که افلاک هم، اجرام آسمانی هم بر اساس موسیقی قدسی و بر اساس حوزه پرده، پرده نیم پرده که یک جور گام موسیقیایی هست شکل میگیره. اولین کسی که نسبت میان نوت‌های موسیقی و ریاضیات رو مطرح میکنه گفتیم که فیثاغورس. بعدها اخوانی ها ازش اقتباس میکنن، بعدها فارابی در رساله کبیر موسیقیاییش ازش استفاده میکنه. آنچه که مهمه این هستش که اولین کسی که این نظریه رو مطرح میکنه فیثاغورس در باب موسیقیایی و بعدها هم در واقع این مسئله توسط فارابی و اخوانی ها در واقع مطرح میشه.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلام است. با هنر، با هنر.
بیانات مقام معظم رهبری در باب شعر در دیدار شاعران در تاریخ 14 مرداد سال 1391.
شعر در کشور ما خوب پیش رفته، منتها یک نکته اساسی وجود داره. شعر باید در خدمت ارزش ها باشه. من انکار نمی کنم که شعر آینه احساس شاعره و شاعر حق دارد که احساس خود را، احساس شاعرانه خود را، درک شاعرانه خود را در قالب اشعاری که قریحه سرودن اون رو خدا به او داده بریزه و ارائه کنه. این رو من کاملا قبول دارم، منتها شعر به عنوان یک هنر، یک هنر والا، یک هنر برتر، به عنوان یک نعمت بزرگ الهی یک مسئولیتی داره، وظیفه‌ای هم داره. غیر از بیان احساسات مسئولیتی هم داره. به نظر من اون مسئولیت عبارت است از اینکه باید در خدمت دین و انقلاب و اخلاق و معرفت باشه. شعر اگر چنانچه این مسئولیت رو انجام داد، حق تحقق پیدا کرده است، یعنی کاری به حق انجام گرفته، کاری عادلانه صورت گرفته. باید برن شعرای ما در این جهت مضمون آفرینی کنن، تلاش کنن جوشش های ذوق و درون خودشون رو به این سمت بکشانن، که البته امروز خوشبختانه از این چیزا کم نیست، لیکن من اصرار دارم که این رو در مجموعه حرکت شعری کشور محسوس‌تر انسان مشاهده بکنه. ببینید، باید وظیفه شعر به عنوان یک هنر و وظیفه شاعر به عنوان یک هنرمند در قبال آفرینش، در قبال خدای متعال، در قبال تعهد اسلامی و انقلابی مشخص بشه و این وظیفه ادا بشه. این وظیفه سوق دادن بندگان خداست به سوی خدا، برکشیدن و بالا بردن اخلاق و معرفت جامعه است. البته وظایف دیگری هم داره شعر، اما اساس اینه. شعر باید بتواند معرفت مردم را، دین مردم را، اخلاق مردم را، حرکت انقلابی ملت ما را که بسیار یک پدیده پرارزش و زی قیمت و کمیابی است، به اینها باید بتوانه خدمت بکنه شعر. این باید در شعر مورد ملاحظه قرار بگیره. من البته روی شعر غزلی تکیه میکنم، نمیگم قصیده سرایی کنید، نه اینکه قصیده یا قطعه مورد قبول نباشه، چرا؟ لکن چون گونه غزل اثر گذارترین گونه شعر هست، بنابراین این مفاهیمی که میخواهیم در جامعه پراکنده بشه به وسیله شعر، بهتره که در گونه غزل گفته بشه. خب حالا غزل، اگر همه ممکنه کسی اینجور فکر کنه که خب اگر چنانچه ما آمدیم غزل رو از اول تا آخر اخلاق رو گفتیم دیگه، حالا این که این چه جور غزلیه؟ پس احساسات ما کجا بره؟ من نمیگم شما مثل شعر بیدل اول تا آخر غزل 10-12 بیتی رو عرفان بگید، یا مثل شعر اخلاقی صائب یه غزل 10-8 بیتی رو همه مصرعها و ابیاتش رو پر کنید از مفاهیم اخلاقی. من اینو نمیگم، البته این کار آسونی هم نیست که کسی بتوانه انجام بده. به هر حال این توصیه ما نیست. من عرض میکنم توی غزل شما اگر چنانچه در یه غزل 7-8 بیتی یک بیت پر کنید از مضمون انقلابی یا اخلاقی یا معرفتی، این غزل غزل انقلابی است، این غزل غزل اخلاقی است، حتی یک بیت، و اثر خودش رو میگذاره. مثل معلم ریاضی، فرض کنید توی یک مدرسه، توی یک کلاس درس، یه معلم ریاضی اگر در اثنای درس ریاضی یک کلمه از توحید بگه، از آفرینش بگه، از عصمت پیامبران بگه، یک کلمه به صورت تک مضراب، من گمان میکنم گاهی اثرش از یک ساعت درس معلم تعلیمات دینی بیشتره. من این تک مضراب ها رو از شما میخوام توی شعر غزلی. غزلتون رو بگید، هرچی احساس دارید، هرچی عاطفه دارید، عشق و شور دارید، بریزید توی ابیات غزل. متو این غزل 7-8 بیتی دو بیتش مخصوص یک مضمون ناب اسلامی و انقلابی و اخلاقی باشه. این عرض من.
می خواهم در رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام مرثیه‌ای به سرایم، اما کلام زمینگیر است و کبوتر شکست بال دل من نیز آسمان را تنها در خیال می پرورد. کلام اسیر قفس ماهیات است و عقل اسیر دام کلام، و آنجا که شما بال کشیدید پر جبرائیل عقل می سوزد. آنجا جز نبی عشق را بار نمی دهند و جز او و اوصیاش، یعنی آنان که زمین نسبیت را به آسمان اطلاق پیوند می دهند، دیگر کیست که بتواند بر معرج انقطاع کامل پای نهد و چشم دلش به ضیاء نظر به غیب الغیوب ذات نور یابد و این چنین از سدره المنتهای اسماء و صفات درگذرد و به معادن پنهان تر از پنهان عظمت اتصال یابد و روحش به ذات عزیز قدوس تعلیق پیدا کند. نه تنها آن کس از عهده رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام برمی آید که بتواند کلام را بر بال عشق بنشاند و به معراج برد. و اگر این چنین است، مگذار آن یار غائب مرسی خان شما باشد که جزو هیچ تنابندی راه های آسمان را نمی شناسد.
همیشه همه جا همه وقت رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
تاریخ مهر سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران بودیم، با هم دیگه مرور میکردیم وقایع تاریخی که در سالهای نخستین تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود. رسیدیم به سال 73 هجری. تا سال 72 هجری رو با هم دیگه مرور کرده بودیم. در سال 73 هجری اتفاق خاصی که درش اتفاق افتاده و اتفاقی هستش که باید یه مقدار روش مکس بکنیم، به اصطلاح یک مقدار تفکر داشته باشیم در دلائل این اتفاق و چرایی این اتفاق، این بودش که ابن زبیر یا همون عبدالله ابن زبیر در خانه خدا به دست حجاج ابن یوسف کشته میشه، به قتل میرسه و با کشته شدن عبدالله ابن زبیر در خانه خدا حرمت خانه خدا شکسته میشه، خانه خدا رو هم ویران میکنن، آتش میزنن و به نوعی آل امیه، شاخه مروانیان آل امیه موفق میشن قائله ی آل زبیر رو ختم کنن و دوباره حجاز رو به حکومت خودشون ملحق بکنن. همونطوری که در جلسات گذشته محضر شما عرض کرده بودم، آل زبیر، عبدالله ابن زبیر بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به بهانه خونخواهی امام حسین علیه السلام ابتدا آمدند و یک حکومت خود مختاری رو در منطقه حجاز ایجاد کرد. عبدالله ابن زبیر با توجه به انتصابی که به یکی از همسران پیامبر داشت و ایشون خاله عبدالله ابن زبیر به حساب میمد، با توجه به این انتصاب و اینکه اولین متولد بعد از هجرت هم در مدینه به حساب میومد از بحث مهاجرین و پدر او زبیر ابن عفان یک جایگاه خاصی رو در تاریخ اسلام داشتن، با استفاده از اینها و این انتصاب ها و به بهانه خونخواهی از امام حسین علیه السلام اومد در مکه جایگاهی رو برای خودش ایجاد کرد و یک حکومت خودمختاری رو در منطقه حجاز ایجاد کرد. مناطقی رو تحت تصرف خودش در آورد، من جمله قسمت‌هایی از عراق رو، حالا همون جنوب عراق رو به سیطره خودش در آورد، قسمت‌هایی از یمن رو به سیطره خودش در آورد و تا حدودی جایگاهی رو برای خودش ایجاد کرد، یک خلافت خودساخته‌ای رو تحت عنوان خلفای آل زبیر ایجاد کرد. اولین و تنها ترین خلیفه یا حکومت آل زبیر هم به حساب میاد، هرچند که برادران خودش رو هم به عنوان جانشینان خودش معرفی کرده، ولی هیچ کدوم از اونها موفق به حکومت نشدن. زمانی که امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کوفه حرکت میکردن، به عبدالله ابن زبیر هشدارهای لازم رو داده بودن، به او تذکر داده بودن و این اتفاق تلخ که شخصی در خانه خدا خونش ریخته میشه، امام حسین علیه السلام این پیشگویی رو داشتن. اگه مد نظرتون باشه عرض کردم که امام حسین علیه السلام وقتی از مکه خارج میشدن به سمت کوفه، عبدالله ابن عباس وقتی از ایشون سوال کردن که آجان چرا دارید میرید در خانه خدا، بمانید اینجا شما جایگاهتون حفظ میشه، امام علیه السلام به این نکته اشاره کردن که من خبردار شدم که ظاهرا حکومت اموی قرار داره تصمیم گرفته من رو در خانه خدا موجبات قتلم رو فراهم بکنه و من خوش ندارم به واسطه خون من حرمت خانه خدا شکسته بشه. عبدالله ابن زبیر برعکس آمد در خانه خدا به بهانه اینکه یزیدی ها و آل امیه یا همون مروانی هایی که به فرماندهی حجاج ابن یوسف اومدن به ظاهر اینها مسلمان هستند و حرمت خونه خدا را نگه می‌دارن، معتکف خانه خدا شد و خودش رو در حریم خانه خدا به قول معروف پنهان کرد و این ادعا رو کرد که من پناه آوردم به حریم خانه خدا. حجاج ابن یوسف که این چهره کریه و منفور تاریخم بود، هیچ اعتقادی به این قضایا و هیچ اعتقادی به این حرمت نداشت، خانه خدا رو تخریب کرد و عبدالله ابن زبیر رو در خانه خدا و در حریم بیت الله الحرام کشت و به نوعی حکومت آل زبیر رو کاملا پایان داد.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
سال 74، 75، 76، 77، 78 و تا سال 79 هجری، این ایام ایامیه که ما خیلی اتفاق خاصی در وقایع تاریخی خودمون نداریم. بیشتر اتفاقاتی هستش که هول و هوش آل امیه شکل میگیره، هول و هوش قدرت نمایی مروانیان و به نوعی تثبیت حکومت آل امیه هست. مروانی ها اون حکومت ها جایگ هایی که اعتراضاتی داشتن به نوعی خودمختاری اعلام کرده بودن، اونها رو دونه دونه تسخیر میکنن و تا سیطره خودشون قرار میدن. تا سال 79 همونطوری که عرض کردم اتفاق خاصی نیست. سال 75 ما یک انتصاب داریم که حجاج ابن یوسف بعد از اینی که میتواند قائله مکه رو و آل زبیر رو به قول خودشون پایان ببخشه و حکومت خودمختار آل زبیر رو سرکوب بکنه، با اینکه تا حاکم مکه و مدینه بود مدتی رو هم منصوب میشه به حکومت مکه، سال 75 حجاج بن یوسف رو عبدالملک ابن مروان منصوب میکنه به حکومت عراق یا همون کوفه و بصره، به مرکزیت کوفه که اینجا اصطلاحاً آغاز سالهای سیاه کوفه اتفاق میفته. یه نکته ای رو اینجا باید عرض بکنم، یک نکته ای رو میخوام بیان بکنم. حکومت حجاج بن یوسف در سال 75 هجری در کوفه تحقق یک پیشگویی بود که مولا الموحدین امیر مومنان علی علیه السلام در سال 40 هجری مطرح کردند. چیزی در حدود 35 سال قبل امیر مومنان علی علیه السلام مطرح کردند که زمانی میرسه که مردم به بدتر از من علی گرفتار خواهند شد و به نوعی این حکومت رو میشه عنوان بکنیم که شاید استجابت دعای امیر مومنان علی علیه السلام بود. مردم کوفه انقدر حضرت امیر علیه السلام رو خسته کرده بودن که امیر مومنان در یکی از خطبه های نهج البلاغه هست، در کتاب الغارات هم بهش اشاره شده که حضرت امیر علیه السلام چندین بار دست به دعا برداشتن که خدایا این مردم کسانی هستن که هم من از اونها خسته شدم و هم اونها از من خسته شدن، خدایا من رو از اونها بگیر، اونها رو به بدتر از من گرفتار کن و من رو در کنار بهتر از اونها قرار بده. این دعایی بود که امیر مومنان علی علیه السلام مطرح کرده بودن. حتی یکی از فرزندان خلفای ابتدایی با امیر مومنان علی علیه السلام بیعت نکردند و حتی دعوت امام حسین علیه السلام رو هم نپذیرفتند. هم وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام و هم وجود مبارک امام حسین علیه السلام به ایشون این وعده رو دادن که روزی مجبور میشی در عنفوان پیری و در اون آخرین لحظات عمر، در اون آخرین ایام عمرت با کسی بیعت بکنی که حتی با دستش هم بیعت نمی کنی و با پاش بیعت میکنی. نقله که وقتی در سال 75 هجری حجاج ابن یوسف حاکم کوفه شد، اون فرد در مدینه حضور، در کوفه حضور داشت و گفتن که همه آمدن بیعت کردن، او هم قراره بیاد بیعت بکنه. موقع نماز صبح به او گفتن که بیاد برای بیعت با خلیفه. از نماز صبح، از اذان صبح تا اذان صبح، از اذان ظهر تا اذان ظهر، حجاج او رو در پشت دارالعماره سرپا نگهش داشت. موقع بعد از نماز ظهر، بعد از آنی که حجاج به قول خودش اقامه نماز کرد در مسجد کوفه و آمد برای صرف نهار، مشاورین پیش گفتن آقا فلانی آمده از صبح اینجا هست، خوب نیست، پیرمردی بیش از 90 سال سن نشه، بیش از 90 سال سن نشه، این آدم اومده از صبح برای بیعت و شما اجازه حضور بهش ندادید. حالا بیاد ببینم چه میشه. آمد داخل دارالحکومه، وارد که شد برای حجاج غذا آورده بودن، حتی حجاج به او اجازه نشستن هم نداد و سرش رو بالا نیاورد که جواب سلام او رو حتی مطرح بکن. مشغول غذا خوردن خودش بود که مشاورش دوباره بهش گفت که آقا این آمده اینجا برای بیعت، به نوعی اجازه بدید بیعت کنه و بره. حجاج میگه خب داری میبینی که مشغول غذا خوردن هستم، من غذا میخورم، با کدوم دستم با او بیعت بدم؟ قدیم هم استهزا دیدیم افراد با دست غذا میخوردن. میگه خب اشکالی نداره، بیاد پامو دراز میکنم، دستشو به پام بزنه و بره. این فرد میاد دستشو به پای حجاج میزنه، به نوعی با او بیعت میکنه و میره. در جلوی دارالعماره خودش اذعان میکنه که این وعده وعده‌ای بود که حسین ابن علی علیه السلام و امیرالمومنین علی علیه السلام به من دادن. عرضم اینجاست که این پیام، این درسی که درش نهفته است اینه که هر کسی از دامن اهل بیت علیهم السلام جدا بشه به خفت و خاری میفته، هر کسی که دستش از دامن امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف کوتاه بشه به خفت و خاری میفته. حواسمون باشه، مراقب باشیم دستمون از دامن امام زمان کوتاه نکنیم. حواسمون باشه از در خونه امام زمان عجل الله به در خونه دیگه نریم. حواسمون باشه توجه داشته باشیم که ما امامی داریم که با او باید بیعت بکنیم و در بیعت او قرار بگیریم. اگر کسی با امام زمان خودش، اگر کسی با امام برحق خودش بیعت نکنه و امام خودش رو به عنوان مقتدای خودش قرار نده و پشت سر او حرکت نکنه، او محکوم به این هستش که با تواقیت بیاد با خفت و خاری بیعت بکنه و به نوعی در صف طاغوت قرار بگیره. اگر کسی دستش از دامن امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف کوتاه بشه، اگر کسی از دامن امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دستش کوتاه بشه، دیگه اعتباری براش نمونه، ارزشی براش نمونه و به راحتی توسط طاغوت ها، به راحتی توسط طواغیت مورد حقارت و تحقیر قرار میگیره. اگر عزت میخواییم در خونه خدا و امام زمانه، این درسی که تاریخ تو جای جای مختلفش برای ما مطرح میکنه. یکی از مهمترین و باز تاکید میکنم مهمترین درس هایی که تاریخ برای ما داره اینه که اگر عزت میخواهیم، اگر اعتبار میخواهیم، این اعتبار و این عزت در خونه خدا و امام زمانه. بی خود دل خوش نکنیم به لبخند طواغیت، بی خود دل خوش نکنیم به وعده طاغوت ها و بخواهیم سرباز بزنیم از بیعت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و تن بدیم به دوستی طاغوت هایی که فقط و فقط عمله و اکله شیطان هستند.
آرامش. رادیو تهران